أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از هشتمین جلسه امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. یک خاطره نچندان شیرینی من از هفته گذشته دارم که در ذهنم سپرده بودم که اگر توفیق بود در یکی از این جلسات بیان کنم. در جلسه‌ای که این هفته داشتیم در روز سه‌شنبه فراموشم شد عرض کنم و فرصت هم نشد. جای این خاطره امروز است که انشالله در ذهن ما مؤثر واقع بشود، چون متناسب با آغاز ایام محرم و انشاءالله خدمات و توفیقاتی است که میباید از سمت ماها حاصل بشه. حدود یک هفته پیش با توجه به اینکه بالاخره در ایام این کسالت فراگیر بعضی نسبت به برگزاری مراسم ایام محرم تشکیک هایی داشتند، برخی پیشنهاد هایی می دادند، برخی فتاوایی صادر کردند. به هر حال در این گیرودار و ابهامات خب آدم دنبال اینه که چه کند که انشاءالله کوتاهی نسبت به سید الشهدا سلام الله علیه رخ نده و ضمناً به وظایف شرعیش هم عمل کرده باشه. من حدود بله شاید یک هفته پیش یا کمی بیشتر در مسیری داشتم میرفتم، اتفاقاً در مناطق متدین نشین شهر تهران، دیدم یک آقای روحانی در کنار خیابان ایستاده و به حساب خودم گفتم ایشون رو هم تا یک جایی ببرم تا به هر حال اگر کسانی هستند که نسبت به کسانی که خدمت به دین میکنند همراهی ندارند، تمایل به سوار کردنشون ندارند و یا ممکنه گاهی جسارت هایی هم بکنند، حالا ما کوتاهی نکرده باشیم، ما جوری به خدمتگزاران دین، البته حالا ما که اعتقاد این بنده خدا رو نمیدونستیم و نمیدونم، یه خدمتی کرده باش. من سوارش کردم و خب سیره و روشی که او داشت سیره و روشی که داشت در گفتگو خب نپسندیدم. مطالبی که مطرح کرد و سوالهایی که پرسید و پاسخهایی که داد و خیلی نپسندیدم، اما اینا اون قسمت مهمش نیست. قسمت مهمش این قسمته که من گفتم که خب شما روحانی هستید، شما برای محرم چه برنامه ای دارید؟ ایشون گفتش که من در فلان اداره، یکی از این ادارات دولتی، گفت من اونجا امام جماعت هستم. البته اینجور موقع ها معمولا من دوست دارم یه سوالی بپرسم، بگم خب امام جماعتی که شغل نیست، شما کارتون چیه؟ وجه خدمتتون چیه؟ بالاخره سالها رفتین تشریف بردین درس خوندین، خب الان چه خدمتی میکنید؟ امام جماعتی آدم نماز شبات بخونه دیگه، حالا تو خونه میخونه یا تو مسجد. امام جماعتی شغل نیست، کار نیست. شغل نه به معنای منبع درآمد فقط، که اونجا هم گرفتن پول خودش نکاتی داره، شغل نیست، شما چی کار میکنی؟ ولی دیگه دیدم ظاهرا کار دیگه ای نمیکنه، منم حالا شرمندش نکردم بنده خدا. گفت من امام جماعت فلانجا هستم. گفتم که خب شما برنامه تون برای امام حسین چیه؟ گفت تعبیر رو دقت کنید، روحانی تحصیل کرده ساکن تهرانی که بعد متوجه شدم مثلا مسیر تحصیلاتش مثلا به فوق لیسانس هم در فلان رشته حالا رسیده یا معادل گرفته. حالا اونایی که میدونن حوزه معادل هایی میدهد، یه معادلی گرفته. گفتش که نه الان دست زیاد شده به ما نمیرسه. تعبیرش از منبر امام حسین و خدمت به امام حسینی بود که دست زیاد شده به ما نمیرسه. من به زعم خودم فکر کردم که خب حالا ما یه بهش پیشنهادی بدیم. گفتم خب بعد از همین نمازهایی که شما اقامه میکنید در این مرکز دولتی، خب یه 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنید افراد رو متذکر به امام حسین علیه السلام. این تعبیر ایشون خیلی آزاردهنده و عجیب بود و ایشون برگشت گفتش که آقا ما اگه اون 7-8 دقیقه هم صحبت کنیم، تغییری در پرداختی اون مرکز ایجاد نمیشه. یه اصلا حیرت آوره که یک روحانی اینگونه تربیت نشده باشه که من موظف به خدمتم، من موظف به تبلیغ دینم، من موظفم که این مردم رو که در این عصر دچار این همه گرفتاری اعتقادی و شبهات و اینان، من موظفم حتی اگر میتوانم با یک کلام اینها رو دعوت کنم و نزدیکتر کنم به حجت خدا. میگه من اگر بعد نمازها صحبت کنم، حقوقی بر حقوقم اضافه نمیشه، بنابراین کار منتفیه. خب ما این جمله رو میگیم برای اینکه این فرد رو شماتت کنیم، یا بگیم بله علما این گونند، اون گونند، این صاحبان لباس این گونند، بحث سیاسی کنیم؟ نه، نه بحث سیاسیه، نه بحث اعتقادی و نه فرهنگی نسبت به اون گروه. اما اینجا ما یه درسی باید خودمون بگیریم که بزرگواران اگر تو این گیرودار یه نفری بگه که به اصطلاح سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه‌شو خوب انجام نداده و قیامت به درگاه خدا عرضه بدارد که خدایا بالاخره سازمان تبلیغات اسلامی یه وظایفی داشت، این علما هم حالا با یه احترام یا بی احترامی بگه مثلا اینا هم خوب وظایفی داشتن بعد انجام میدادن دیگه، اینا انجام ندادن، خدایا ما هم داشتیم زندگیمون رو اداره میکردیم، داشتیم بچه داریمون رو میکردیم، داشتیم شوهرداریمون رو میکردیم، تمام. با اجازه شما من نه از سوی خدا سخن میگم، نه از سوی حجتهای خدا، نه از سوی فرشتگان، ولی من گمان خودم رو میگم، میگم اینا در درگاه خدا جواب نمیشه. برداشتم، یعنی به خودم اینو میگم. بخوام حقیقتشو بگم باید بگم 2 هفته است از زمانی که این سخن رو من از این روحانی شنیدم، دارم میسوزم که امام حسین ارزش نعوذ بالله خدمت نداره. اگر 100 تومن 200 تومن به حساب من واریز کنن، من برای امام حسین حرف میزنم، واریز نکنن حرف نمیزنم. در زمانه ای که روحانی درس خوانده قرار بوده تربیت بشه برای این داستان، این گونه به مکتب امام حسین و به خدمت به امام حسین نگاه میکنه، وقت من و شما هیچ وظیفه دیگری نداریم. من تعیین مصداق نمی کنم. یکی از شما میگید الان من مثلا مادرم باید پذیرایی کنم، من که نمیگم مادرتون رها کنید که. یکی میگه الان شوهر من فلان بیماری رو داره، اصلا من باید تو بیمارستان بمانم یا باید در خانه باشم؟ اصلا اینا رو که من وارد مصادیقش نمیشم. امام حسینم که ما رو 10 روز نیست، امام حسینم ما رو دهه اول محرم نیست. ان شاء الله خدا شوهر شما رو، فرزند شما رو شفای کامل عنایت کنه. بعدش امام حسین ما رو همه محرمه، ما رو همه ماه سفره، ما رو همه هفته هاست، ما رو همه شب جمعه هاست، ما رو هر روز ساله. و بهتر بهتون بگم، امام حسین امام زمان ولأندبن علیک بدل الدموع دما ولأندبن علیک صباحا و مساء. امام حسین امام زمان مال هر صبح و هر شبه. یعنی قبلا عرض کردم یه کاری بکنیم روزمون با امام حسین شروع بشه، روزمون با روزه امام حسین شروع بشه، روزمون با ذکر امام زمان شروع بشه، روزمون با مدح امیرالمومنین شروع بشه و روزمون با مدح و ذکر این بزرگواران تمام بشه. این تازه ما نقطه اولیه نظام تربیت دینی هستیم. در این زمانه و در این عصری که روحانی که موظفه، خیلی از روحانیان الحمدلله به این وظایفشون آگاهن، ما اونها رو جسارت نمی کنیم، برای همه شون هم آرزوی سلامتی و سعادت داریم، انشاءالله امام حسین هم کمکشون کنه. اما در این زمانه که شما روحانی پیدا میکنی که تو مدارج دانشگاهی رفته جلو، بنابراین فعالیت دانشگاهی میتونه بکنه، در مدارج حوزوی رفته جلو، بنابراین فعالیت‌های حوزوی میتونه بکنه، لباس روحانیت تنش کرده، تو شهر تهران به عنوان یک از شهرهای مرکزی برای تبلیغ داره زندگی میکنه، خانه داره، ملبس به لباس هست، در یکی از مراکز دولتی هم که به هر حال گاهی اوقات مرکز دولتی مخاطبان زیادی داره، یعنی یه طرح شما بدی هم این طرح بسیار فراگیر میشه، خصوصا اونایی که تو در شهر تهران هستن. گاهی اوقات اینا، حالا من خیلی وارد نیستم، ولی مثلا اگه تو بخش ستادیش باشن گسترش پیدا میکنه، در همه استانها مثلا یه همچین طرحی پیاده میشه. در یه همچین موقعیتی میگه دو تا من به من ندادن، دست زیاد شده. یعنی چی؟ مگه ما دست فروشیم؟ یعنی امام حسین دم دستیه که من دیگه نمیتونم بفروشم، نعوذ بالله؟ یعنی چی اصلا؟ تو این زمانه شما یه جوان 22 ساله، شما یه جوان 32 ساله، شما یه جوان 35 ساله، یه خانوم با این همه ارتباطات، با این همه شماره تلفنی که تو گوشیتون دیگه جا نداره، جاهای دیگه یادداشت میفرمایید، شما برای امام حسین هیچ کار نمیتونی بکنی؟ و قیامت از شما پذیرفته است که خدایا من یه 20 سالی فقط داشتم شوهرمو اداره میکردم. میگن مگه شوهر شما علیل بوده؟ میگه نه، صبح میرفته سر کار، 8 شب میواده. پس چجوری ادارهش میکردی؟ صبح تا 8 شب چیکار میکردی اگه 8 شب مثلا میخواستی پذیرایش بکنی؟ من بچه هامو پذیرایی میکردم. مگه بچه ها رو باید همه رو تر و خشکشون که خودشون باید همدیگر رو تر و خشک کنن برن جلو؟ فقط باید شما یادش بدی گاهی اوقات این باید مواظب اون باشه نخوره زمین، این باید مواظب باشه اون لباسش گم نشه، اون جوراب اونو پیدا کنه، بعد هم دیگه رو کمک کنم برن جلو. یعنی چی من بچه داری فقط میکردم؟ تازه با فرض اینکه بچه داریمون بر اساس مبانی تربیتیه، ما بچه داری میکنیم پار تلویزیون، ما که بچه داری نمیکنیم، عمو پورنگ داره بچه رو تربیت میکنه. پس من از این نکته میخوام این استفاده رو بکنم، میخوام بگم بزرگواران اجازه بدید من تحت عنوان تکلیف بگم، چون انقدر خانم مدرسی این تکالیف و دقیق و کامل در گروه میگذارند و خانم نورشاهی پیگیری میکنن که واقعا بدم دوست داره اینا رو توضیح بده. به عنوان یه تکلیف خواهش کنیم بزرگواران خودشونو مقید کنند برای خدمت به امام حسین و بزرگداشت نام امام حسین و شهدای کربلا، و خود رو مقید کنن به حرمت داشته سید الشهدا در این ایام، و هر کس هر کاری به ذهنش میرسد و انجام میده در گروه گزارش بده. در موضوع کبر من مدل گزارش دادن بزرگواران رو نپسندیدم، ولی اذیتتونم نمی کنم دیگه، به اون بر نمی گرد. هر کس طرحی میدهد شماره بزنه، ما آخرش ببینیم 15 تا طرح، گاهی بعضیش حتی با تصویر، ما با بچه‌مون این قسمت اتاق و این کارو کردیم، تصویرش هم بذارید تو گروه، با پسرم این کارو کردم، با دخترم این کارو کردم، این شعر رو تمرین کردیم، پسرم حفظ کرد، در گروه هم بگذارید اگر تمایل داشتید. حالا بچه‌ها رو اصرار ندارم حتما تصاویر یا صداشون رو بگذارید، اما حتما برای امام حسین کار کنیم. توجه کنید من نه راجع به کرونا صحبت کردم، نه راجع به این که بریم هیئت نریم هیئت، هیئت خونمون بیفته یا نیفته، مداح بیاد یا نیاد، این کارو بکنیم یا اون کارو نکنیم سخن نگفتم، هیچ تعیین مستاقی نکرد، ولی میتوانم بگم قیامت راجع به محرم سال 1399 شما چیکار کرد؟ میتوانم بگم باید محرم امسال ما وقتی به هر دلیلی محدودیت های ایجاد می شود و بعضی از کارا رو دیگه نمی شود کرد، باید سوال پرسید، باید بگیم خب حالا اون کارا رو نمی شد کرد، من چه کاری از دستم برمی آمد؟ یه نفر اگه 10 تا طرح داشت، ما 10 بار دعاش میکنیم. یه نفر یه طرح داشت، 1 بار دعاش میکنیم. طرحهای متعدد بگذارید و همدیگر رو بر این امر تشویق کنید. این چی کار کرده؟ اون چی کار کرده؟ مثلا تا به الان ما هیچ وقت خونه مادر بزرگمون رو نرفتیم سیاهی بزنیم، چون مجلس تو خونش نبوده. هر امسالمون اینه که با بچه ها میریم سیاهی هم میبریم، اونجا رو سیاهی میزنیم، چون دایی ها، بچه دایی ها، امه ها، بچه امه ها یا هر کسی میاد این سیاهی را ببیند، این حرمت را پاس بدار. این یه کاره. شما میگید آقا این کار کوچیکه، میگم در درگاه امام حسین هر کار کوچیکی رو اگر بپذیرند کاری بزرگ است، اگر بزرگترین کارها را نپذیرند کار کوچک که چه ارج کنم؟ هیچ. هیچ. برای امام حسین حرکت و نیت خالصانه، یعنی همینقدر که شما در صف خریداران یوسف فاطمه باشید، حتی اگر چیزی نداشته باشید جز یک ران ملخ، بریم در درگاه امام حسین و برای محرم امسال و سفر امسال و هر سال یه ران ملخی برای امام حسین ببریم. بعضی از شما بزرگواران انقدر کارا میتونید انجام بدید، انقدر توفیقات دارید، انقدر موقعیت ها دارید. یکیم یا من نمیتونم، مثلا نمیدونم تو پشتبون اون فلان برنامه داشتم، یا ما راجع پشتبون شما صحبت نکردیم. یکی دیگه برمیگردم یا بچه‌م مثلا الان دیرو درس داشته فردا داره، خب کنکورش هم که تموم شد دیگه چی؟ امتحان ارشدش هم که داد، آزمون دکتراش هم که شرکت کرد دیگه چی؟ برای بچه شما هیچ کاری نمیشه کرد؟ و بچه شما نمیتواند حسینی تر باشه؟ دنیا کاری که میشه انجام داد، باید دادم خودش رو مقید کنه به این توفیقات. پس یه خاطره بود متناسب با ایام که در آستانه محرم الحرام هستیم و البته در جلسه سید الشهدا سلام الله علیه، این خاطره تلخ، آزاردهنده و برای من فراموش ناشدنی، این خاطره تلخ فراموش ناشدنی را برای شما عرض کردم. اجازه بدید این خاطره تلخ رو با یه خاطره تلخ دیگری ممزوج کنم. یه خورده باز انشالله ما حواسامون جمع‌تر بشه. یکی از روحانیانی که یه شهرتی دارد نسبتاً و ساکن تهرانه، من خب دوست می‌داشتم بدانم، آنچنان که الان دوست دارم خیلی چیزا رو بدونم، خدا اگه توفیق بده معرفتشو بده. بنابراین سوالاتی تقریباً همیشه در ذهنم دارم که متناسب با موقعیتی که پیش میاد سوال بپرسم. در یک میهمانی که در یه تالاری بود، یادم نیست مثلا کسی از حج آمده بود یا عروسی بود، برنامه چی بود یادم نیست، من وارد اون مجلس شدم، دیدم که یکی از روحانیانی که حالا مشهورم هست و من فکر میکنم میتواند پاسخگوی سوالات من باشه نشسته. خب الحمدلله این روحانی اونجاست. برخلاف روالی که وجود دارد و افراد بالاخره نشستن منتظرن که قضا رو بکشن، ما منتظر بودیم که این روحانی بغل دستش خالی بشه بریم سوالاتمون رو بپرسیم. وقتی دعوت کردن به قضا، خب اکثرا رفتن و این آقا طبق حالا سنتی یا رسمی که گاهی وجود داره، ایشون نشسته بود و مثلا برای او قضا رو بردن. خب حالا تا اینجا شما حرفی نداریم و سخنی نداریم. من حالا یه خورده میخوام با تراوت خاطره رو تعریف بکنم. خلاصه ما چشم پوشیدیم از هرچه زبان و نمیدونم هرچه بیفستراگانوف و هرچه باقالی پلو و هرچه شیرین پلو و هرچه تعدیق و ترچین و خلاصه، خصوصا تعدیق، خصوصا بله تعدیق چیز مهمی است. چشم بر همه اینها پوشاندیم، حرکت کردم بر خلاف جمعیت به سمت این آقا. جمعیت میرفت به سمت میزهای غذا، من برعکس در این اتوبان حرکت میکردم به سمت این آقا. رسیدم به این آقا و سلام علیک کردم و گفتم ببخشید آقا، من سوال دارم خدمتتون. این آقام دیس و براشون گذاشته بودن و ظرفم گذاشته بودن و سالادم گذاشته بودن، یعنی هیچ چیز از دست نمیره. کفگیر رو کشید و همینجور که من داشتم سوال رو طرح میکردم ریخت تو غذاشو، تو ظرفشو، شروع کرد اولین لقمه رو برداشت که بذاره دهنش. پاسخش به من این بود، حالا من بگم باید چه پاسخی میداشت و چه پاسخی داشت. شماهایی که تربیت شده اید، مطلب خوانده اید، روایت دیده اید، شما میگید الحمدلله رب العالمین. در این عصری که هیچ جوانی تقریبا سوالی نداره و اگه سوال داره میخواد ببینه آقا فلان موسیقی رو بشنوه یا نشنوه، یه نفری پیداش اومده اینجا داره یه سوال اعتقادی میپرسه، من اگر اینجا جوابش بدم در نقشه یک هدایتگر چقدر روی اون مؤثر بودم. بعد آخر مجلسم بگم خدایا شکرت این مجلس شب من عبث نبود، من توانستم یه دستی بگیرم یه نفر رو به حجت خدا نزدیکتر کنم. این روحانی مشهور برگشت گفتش که آقا حالا شما برین قضا رو میل کنین، بعد ایشالله در یه فرصتی با هم صحبت کنیم. و اولین قاشق رو بر دهان گذار. ما این رو برای چی میگیم؟ برای تخریب روحانیون. بعضی از شماها خودتون طلبه اید، بعضیاتون روحانی هستید در جمع خانم ها، بعضی ها همسران روحانی دارین، بعضی ها دامادتون روحانیه، هرچی. ما داریم خدای نکرده میخواییم این لباس را تخریب کنیم. نه، این که من خودم عرض کردم مثلا ما چرا اون آقا رو سوار کردیم، به خاطر اینکه این کم احترامی را ما جبران کنیم در سطح خودمون و در همت خودمون. اما واقعا شنیدن همچین حرفایی و مشاهده همچین موقعیتایی و متوجه شدن چنین تجربه هایی آدم رو باید بر این فضا قرار بده که گاهی ما بی خودی معطلیم که کسان دیگری وظایفشون انجام بدن، در حالی که اصلا کسی معطل کسی دیگری نباید باشه. تو این زمینه ها تک تک ما وظیفه داریم و باید فعالانه عمل کنیم. و اتفاقا من عرض میکنم، میگم هر مراسم و هر میهمانی و هر شرایطی بود شما باید قبلش بگین امروز من میخوام با کدام دختر خالم راجب نیمه شعبان، راجب صاحب الزمان، راجب شبهه طول عمر امام زمان، راجب شبهه فلان مدل بحث زیارت، راجب فلان شبهه توسل صحبت بکنم. این میهمانی رو دارم برای چی میرم؟ گوشت و مرغ و کبابش که همه جا هست الحمدلله. هر میهمانی میخوام برم باید فکر کنم ببینم من اینجا میخوام کدام شبهه رو از چه کسی برطرف کنم. وهابیت کار نمیکنه، زرتشتی ها کار نمیکنن، مسیحی ها کار نمیکنن، یهودی ها کار نمیکنن، همه دارن کار میکنن. روشن فکران چند تا کانال دارن؟ گاهی اوقات تو یه دونه کانال روشن فکری آدم عضو میشه، یعنی 10 تا کانال دیگر هم معرفی کردن. حالا نمیگم ببین شما عضو بشین. شبهاتشون رو به همدیگه پاس میدن، تکمیل میکنن، مقالات مجازی که منتشر میکنن. خب همه دارن کار میکنن. خدا به من و شما این توفیق رو داده، الان زبانمون حرکت میکنه. زبان لحظه آخر حرکت نمیکنه. قدرت ازش گرفته میشه. اون لحظه آخر میخواد برای امام حسین چیکار کنی؟ گاهی اوقات ماها مثلا میستیم میگیم خب خدا رحمتش کنه این که جز خوبی و مثلا خیر نداشت. نگاه میکنیم اونی بنده خدا گرفتاره، چون خوبی و خیرش فقط در پلو مرگ و چه میدونم پلو کباب خلاصه شده بوده. خیر و خوبیش یعنی چی؟ یعنی توفیق داشته باشه دستی را بگیره در دست امام حسین بذاره، دستی را بگیرد در دست صاحب الزمان بگذاره، حجاب کسی را بهتر بکنه، نماز کسی را بهتر بکنه، اخلاق کسی را بهتر بکنه، سلوک کسی را بهتر بکنه، دلبستگی کسی را نسبت به دنیا کمتر بکنه. پایان این دو خاطره تلخ برای اینکه انشالله خود را موظف و در صحنه این مبارزه بین حزب الله و حزب امیرالمؤمنین که در روایت داره دیگه حزب الله در قرآن مقصود پیروان امیرالمؤمنین سلام الله علیه وسلم، خود رو در خط اول مبارزه با حزب شیطان، حزب طاغوت، حزب سقیفه و امثال اینها ببینه. میرسیم به نکته چندم، بزرگواران بگن ابتدای نکته چندم هستیم، من نکته رو عرض کنم. نکته بیست، راجب توضیحاتی که تا اینجا دادم که انشالله ابهامی ایجاد نشده و سوال خاصی نیست، اگر هست میکروفون روشن بفرمایید بگید. خب نکته بیستم، ببینید یکی از چیزهایی که در طول تاریخ وجود داره و در کتب روایی آمده است این است که تا جایی که این اطلاعات به ما رسیده است، یعنی حالا ممکنه راجب به بعضی از پیامبران و رسولان الهی این خبر به ما نرسیده باشه، ولی ظاهراً این واقعه راجع به همه اونها رخ داد. این است که خدای متعال همه برگزیدگان خودش را به صحرای کربلا رسانیده، هم پیش از میلاد امام حسین علیه السلام تا ابتدای خلقت و هم پس از شهادت امام حسین علیه السلام. در زمان حیات سید الشهدا سلام الله علیه هم وجود مقدس امیرالمؤمنین چنین نقلی ازشون هست و فرمایشاتی که در صحرای کربلا فرمودن. یکی از سوالاتی که می شود بهش پرداخت و ببینیم که چه بسا جواب زیبایی می شود برای اون پیدا کرد، این سوال است. علت این که خدا همه این برگزیدگان را، رسولان را به کربلا برده است چیست؟ چرا؟ چون بالاخره این رفتنه همراه با یک اطلاع رسانی هم بوده دیگه. چرا خوبان گذشته باید از شهادت امام حسین مطلع شوند و به زیارت اون بزرگوار برده شوند؟ چرا باید متوسل به امام حسین بشوند؟ چرا جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام باید وقتی نام امام حسین را میبرد در ابتدای خلقت و علم آدم الاسما عرضه بدارد که خدایا چه سری است در این نام حسین سلام الله علیه که وقتی من نام قبلی ها را میبرم، نام پنجتن را میبرم غیر از امام حسین، دلم روشن و شاد میشه، ولی نام مبارک حسین را که میبرم دلم رو غم فرا میگیره. چرا؟ این تصرف ولایی خدای متعال است بر قلب جناب آدم. و چرا آدم ابوالبشر باید اولین گریه کننده به حسب ظاهری در عالم دنیا و مادی باشد و جناب جبرئیل اولین روزخان این دستگاه باشد؟ روزخانه امام حسین علیه السلام چیزی است که ما متاسفانه گاهی اوقات میگیم طرف روزخان امام حسین. چندی پیش یکی از این آقایون به هر حال صاحب تریبون یه جسارتی کرده بود به یکی از این روحانیان و منبریان و گفته بود او تنها یک روزخانی است و روزخانی بیش نیست. این صاحب منبر پاسخ داده بود گفته اگه خیلی از من تعریف کردی خواسته افتخار برای من. یک نقلی است که من این نقل رو قاعدتاً جایی نیست، تو نوشته هام داشتم ولی انشالله اگر منتشر شد بعد دیگران هم در جریانش قرار میگیرن. من از یکی از شاگردان مرحوم آمیز جواد آقای تبریزی از مراجعی که از دنیا رفتند این رو شنیدم. بله، یکی از اقوام ما در درس خارج مرحوم آمیز جواد شرکت میکرد، الان هم خودش درس خارج داره و اینا. ایشون این نقل رو گفت که من در مجلس نشسته بودم در پای درس مرحوم آمیز جواد، منم خدا توفیق داده بود رفته بودم پای درس خارج ایشون، منتها خب فهم بنده و سطح بنده متفاوت از کسانی است که مکرر تشریف برده اند و نشستند و درس گرفت. ایشون گفتش که خیلی چیز جالبی است، خیلی نکته جالبی است، توجه بفرمایید. ما پای درس آمیز جواد نشسته بودیم، یکی از طلبه ها هی ایراد می گرفت، آمیز جواد آقا جواب می داد. از یه جایی به بعد دیگه ایراد گرفتنش آمیز جواد آقا جواب نداد، توجه نکرد. این طلبه هی اصرار کرد، هی اصرار کرد که آقا این چی شد، آقا اونش چی شد. بعد برای این که مثلا آمیز جواد رو تحت فشاری قرار بده که پاسخ بده، گو آقا بگین اینجا مجلس روزه است دیگه که جواب سوال نمیدین، اینجا مجلس درس نیست. ایشون میگفت، مرحوم آمیز جواد آقا برگشت گفتش که، حالا او با لهجه آذریش گفت، ما با لهجه ساده برگشت گفت، عزیز من میخواستم روزخان امام حسین بشم، صدا نداشتم، درس خواندم، مجتهد شدم، دارم درس میدم به شماها. یعنی اجتهاد و مرجعیت و صاحب رساله بودن و این همه شاگرد داشتن که خیلی پای درس آمیز جوادم شلوغ بود به نسبت بعضی از مراجع دیگه. من بعضی مراجع دیگر که شرکت کردم باور کنید شاید مثلا 10 نفر 15 نفر پای درس خارجشون بودن با اینکه صاحب نامم. درس آمیز جواد پر بود مجلس. گفت آقا من میخواستم روزخان امام حسین بشم، چون صدا نداشتم به تعبیر من اومدم الان شدم مرجع تقلید، ولی روزخان امام حسین میشدم. جناب جبرئیل روزخان امام حسین سلام الله علیه میشود برای آدم ابوالبشر. چرا باید خدا جوری قرار دهد که بزرگان عالم و رسولان و اولیاش و برگزیدگانش اینها در خانه امام حسین برده شوند؟ چرا باید انقدر شرایط بالا و پایین بشه که کشتی نوح هم اگر قرار است نقلی ازش داشته باشه بالای کربلا متلاطم بشود؟ چرا؟ پاسخهای مختلفی می شود داد. یکی از پاسخهای زیبا به این بحث این است که البته با مبانی قرآنی و روایی هم قابل اثباته. یکی از پاسخهای زیبا این است که ما در دنیا بهترین مسیری که می رویم و باید برویم و بهترین راهی که باید درش قرار بگیریم راه کمال، رشد و تقرب به خدای متعال. از تعابیری که می شود به کار برد راجع به این که بهترین و مهمترین و اساسی ترین و حیاتی ترین اتفاقی که می شود در عالم برای بندگان خدا رخ دهد این است که در مسیر کمال قرار بگیرند. هر آنچه اونها رو در مسیر کمال قرار بده، هر آنچه اونها رو در مسیر کمال قرار بدهد، این برای اونها نیکوست. خب حالا اگر خدای متعال، خوب به این دقت کنید، این تعبیر دقیق و لطیفی است. اگر خدای متعال برای همه کسانی که دوستشان می‌دارد و اونها در مسیر بندگی خدا اهل تلاش و همت بودند، مقدر کند که اونها به یک شکلی ماجرای شهادت امام حسین را بشنوند، بر امام حسین گریه کنند و به زیارت کربلا مشرف شوند و حتی در پیش از شهادت امام حسین به کربلا برسند، به تعبیری یکی از انبیاء الهی در زمینی پاش به چیزی گیر کرد، خود زمین خون اومد زانوش، گفت خدای من چه گناهی کردم که اینجا زانوم خون اومد. دارم مضمون روایتو میگم. خطاب رسید اینجا خون حبیب خدا، فرزند حبیب خدا ریخته میشود، خدا دوست داشت خون تو هم در اینجا جاری بشه. خدایا کیست فرزند حبیب تو؟ امام حسین سلام الله علیه. روزه امام حسین میخوانیم، تو گریه کن. خدای اسبابی فراهم کرده که همه رسولان، ببین نه همه مردم، همه رسولان، همه برگزیدگان، همه خوبان، همه اولیاء خدا یه جوری در دنیا یا به زیارت مکان شهادت امام حسین برن، یا بر امام حسین گریه کنن، یا خونشون اونجا ریخته شود، یا به هر ترتیبی همه این اتفاقا راجبشون رخ بدهد. خدا برای خوبانش چه میخواهد؟ دنیا راه کماله. کسی در دنیا در مسیر کمال قرار نگیره بیچاره. راه کمال یعنی مسیری که موجب تقرب به خدا بشود. ماها تو تعبیرهای رواییمون میگیم لقاء الله. لقاء خدا را خدا برای دوستان و محبوبان درگاهش مقدر میکنه، نه برای دشمنانش. حالا لقاء به معنای این لقاء مرگ نه، به معنای اون لقائی که تقرب همراهش هست برای خدا. پس یه حکمتی وجود داره و یه تعبیری به نظر میرسد که راه کمال بی امام حسین، زیارت امام حسین، اشک بر امام حسین سلام الله علیه به اتمام نمیرسد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. ارتباط استدلالیش رو اگر متوجه شده باشید من جملم رو تکمیل می کنم. پس بر همین اساس است که روایات به حدی راجع به زیارت امام حسین علیه السلام تکیه می کند که صاحب رساله های کمی پیشین یک نوبت زیارت امام حسین سلام الله علیه رو در طول عمر واجب می داند. چرا؟ چون قرار تو در دنیا راهی رو بری به خدا نزدیک بشوی، تقرب به خدا پیدا کنی. تقرب به خدا نهایت سیر کمال و رشده. خدا برای تویی که قرار است بر اساس شرع حرکت بکنی میگوید یه بار باید بری زیارت امام حسین چون میخوای به کمال برسی.
و برای کسانی که باید از طریق وحی آگاه بشن شرایط و جوری پیش می آورد که حتما به نحوی به خدمت امام حسین، به کربلای امام حسین، به زیارت امام حسین، به مجلس روزه امام حسین برسن و بر امام حسین گریه کنن. به تعبیر دیگر اگر قرار است آدم به کمالی که برایش مقدر شده است برسد باید بر امام حسین گریه کند. موسی اگر قرار است به کمالی که برایش مقدر شده است برسد باید در مجلس امام حسین بنشیند و بر امام حسین گریه کند. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با تمام مقامی که دارد و این مقام هر روز با هر صلواتی که هر دوستدار پیغمبری میفرستد افزون می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. پیغمبر حق عظیم دارد به گردن بشریت، بر گردن خلق غیر از حقوق تکوینی که حقوق تشریعش هم حق دارد. پیغمبر اگر بخواهد به کمالی برسد و اون کمال تقرب او را در درگاه خدا بیشتر کند بر فرزندش حسین گریه می کند. بی بی فاطمه زهرا بر حسین گریه میکنه. عشق بر امام حسین عامل کماله. بله عامل آمرزش گناهان هم هست، عامل حل گرفتاری هم هست، عامل بسیاری از مسائل در دنیا میتونه بشه، اما از این منظر نگاه کنید خدا هر کی رو دوست داره و میخواد او را در اوج کمالی که در ظرفیتش هست برساند، او را به کربلا و حسین میرساند. سوال: شما مادرید، شما مادر میشوید، شما خانومید، روی همسرانتون اثر دارید، شما تنظیم کنندگان زندگی داخلیتون هستید، شما بر پدرتون اثر دارید، بر مادرتون تأثیر دارید، کلام شما در محیط دانشگاه و مدرسه بر آدمها اثر داره. ادعا میکنیم بعضی از ماها که انسان دوستیم، ما میخواهیم انسانها را به اوجی برسانیم، به کمالی برسانیم. نمیشود شما ادعا کنید من دوست دارم انسانها را و میخواهم اونها به نقطه سعادت برسند ولی برای حسینی تر شدن اونها کاری نکن. متوجه عرضم شدی؟ تکرار میکنم این عرض را. نمیشود کسی دوستدار باشد بر انسانها و انسانیت، مروج نام امام حسین، برپا کننده مجلس امام حسین، بزرگداشت نام امام حسین و یاد امام حسین و اصحاب امام حسین در مسیر زندگیش نباشه. نمی شود کسی ادعا کند که حسین را به حقیقت معرفت می شناسد ولی امام حسین تو زندگیش رنگ و بویی نداشته باشه. خدای عالم وقتی میخواد کسی را به کمال برساند او را به کربلای حسین میرساند. من چجوری بچم را به کمال رساندم در حالی که بچه من هنوز دلبسته زیارت امام حسین نیست؟ گاهی اوقات من توفیق به هر دلیلی ندارم برای اینکه بچم را کربلا ببرم، توفیق ندارم ببرم دم حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، به هر دلیلی نشده. بیشتر مسائل مالی من مد نظرمه و مسائل اجتماعی سیاسی که گاهی مثلا بین مرزها رو میبنده. نتونستم، ولی حسینیش که میتونم بکنم. خدا اولیای درگاهش رو تو مجلس امام حسین نشونده، روزخانی به عظمت جبرئیل علیه السلام رو قرار داده، گفته گریه کنند تا به کمال برسند. بچه من چجوری به کمال میرسه وقتی نزدیک ایام محرم شده هیچ فرقی تو زندگیش نمیکنه؟ شما مادرید، تو این ایام زنگ بزنید به بچه هاتون، اونهایی که بچه های بزرگتر، زنگ بزنید بگین آقا رضا امسال برنامه برای امام حسین چیه؟ میگه مادر نمیدونم چیکار کنم چیکار نکنم. 5 تا طرح بدید، پیشنهاد بدید. بگید پس آماده باش، من زنگ میزنم، مشورت میکنم، طرح پیدا میکنم، بهت خبر میدم. مغازه داره همسرتون، زنگ بزنید بگید ببین الان زنگ زدم برای یه کار مهم، میگه الان میام خونه برام بگو. بگو نه 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 میخوام الان بگم. آیا مغازه شما رنگ و بوی امام حسین پیدا کرده یا پیدا نکرده؟ کارمند کارگر هر منصب و هر کاری داره، به حسب ظاهری دیدار ماها دنیایان امثال بنده، این رتبهش بالاتر اون رتبهش پایینتر. برای امام حسین کاری کرده یا نکرده؟ مگه کمال پسرتو نمیخوای؟ مگه کمال دخترتو نمیخوای؟ مگر اینکه ما در قیامت تردیدی داشته باشیم؟ برای همین عرض کردم، گفتم جلسه استثنای عالم وجود هیچ فیلتری برای ورود نداره، چون قرار نیست من با تمام باورهای کامل شده، تدوین شده، تنظیم شده در جلسه شرکت بکنم. امام حسین استثنای عالم وجوده. امام حسین حر گمراه ایستاده در مقابل اهل بیت رو دستگیری میکنه. امام حسین زهیر را حسینی میکند و به این مقام میرساند. امام حسین در طول تاریخ این همه جهنمی را بهشتی کرده. امام حسین استثنای عالم وجوده. کمال بچه تو میخوای، دوری او از گناه میخوای، ببین برای محرم امسال، برای سفر امسال، برای عمرش، بگو برای امام حسین چیکار میکنی؟ اگر میخوای دستش رو بگیرند، باید ببینی برای امام حسین چیکار میکنی. و با این توضیحی که عرض کردم، اگر میخواهی او را در نقطه کمالی ببینی که از مادر و پدرش هم در قیامت شفاعت بکنه، باید در مسیر زندگیش کربلای امام حسین باشه، روضه امام حسین باشه، نام امام حسین باشه. پس نکته بیستم با کمی حاشیه ها البته این شد که خدای متعال برای همه اولیاءش و رسولانش و برگزیدگانش تا جایی که به ما خبر رسیده و چه بسا خیلی خبران به ما نرسیده، انشالله امام زمان تشریف آوردن برای ما همه خبرها رو بگه، برای هر کسی که دوستش می داشته و می خواسته برای او جایگاهی قرار بده، یه امام حسین، یه کربلا، یه روزه، یه عشق تو زندگیش قرار ده. یعنی خدا برای کسانی که میخواهد به اوج کمال در زندگی دنیوی برسند، یکی از مراتب این کمال را نام امام حسین قرار داد، آنچنان که به صریح آیه قرآن یکی از مراتب این کمال را باور و اعتقاد به امام زمان و جانفشانی برای امام زمان و خدمت به امام زمان و همت بر بزرگ داشت نام امام زمان و پذیرش و اعتقاد به امام زمان قرار داد. اینا مراتب استثناست. ولم نجد له از ما، مراجعه بکنید سوره طه آیه اگه اشتباه نکنم 115، تفسیر روایی زیلشو ببینید، نه تفسیرهایی که افراد خودشون میبافن، ممکنه بافتنیشون هم قشنگ باشه ولی به درد استفاده نمیخوره. آدم ابوالبشر برای اعتقاد به ظهور امام زمان، برای امام زمان ما، برای حجت ابن حسن مردانه به دنیا به عرصه نیامد. ما در آدم عزم ندیدیم، ولم نجد له عزما. برای امام حسین، برای امام زمان سینه چاک نکرد، برای امام زمان فریاد نزد، برای امام زمان متلک نشنید، برای امام زمان هوش نکردند. ولم نجد له عزما، بنابراین ما پیامبر اعظمش قرار ندادیم. امام حسین از نقطه های حساس رسیدن به اوج کمال در عالم خلقت. این مبنای سخن رو داشته باشید. استفاده تربیتی کردیم، گفتیم شما میگید من بچه‌مو دوست دارم، بچه تو دوست داری، بچه تو به امام حسین نزدیکتر میکنی یا نمیکنی؟ چجوری شما بچه تو دوست داشته باشی کمالشو نخوای؟ چجوری میشه بچه تو دوست داشته باشی، بچه تو ترغیب نکنی برای اینکه با امام حسین یک مسیر ویژه ای رو طی بکنه؟ چجوری میشه آدم بچهشو دوست نداشته باشه، او رو تشویق نکنه که شعری بیتی در مدح امام حسین، در مصیبت امام حسین بخواند و حفظ بکنه؟ چجوری میشه آدم بچهشو دوست داشته باشه ولی او را به مجلس عزا و گریه بر سید الشهدا تشویق نکنه؟ چجوری میشه آدم بچهشو دوست داشته باشه نکوشد که او را حسینی تر کنه؟ بله، اگه مادر شوهرتون رو دوست ندارید میتونید او را امام حسینی تر نکنید. مادر خانمتون رو دوست ندارید میتونید اون امام حسینی تر نکنید. ولی من پیشنهادم اگه دوستشم نداشتید، برای اینکه یه زمانی محبوبتون بشه امام حسینیش کنید. امام حسین او را از بدیها، سختیها، تلخیها دور میکنه، او را از بعضی نیش زدنها دور میکنه، او را از بعضی سرکوفت زدنها دور. امام حسینیش کردی دیگه، پاکش کرد، امام حسینی ترش کن. نگو فلان فردی که در خانواده ما بود رفت به هیئت، چرا فلان تغییر را نکرد؟ همونو امام حسینی تر کن. امام حسینی تر به تعداد دفعات نیست. بله، آدم اگر انسش بیشتر باشه خیلی مؤثره، ولی اصلش در معرفت حسینی است، معرفت نسبت به امام حسین. کتاب راجع به امامت بده بخونه، جلسه راجع در موضوع امامت تشکیل بده. امام حسینی که خدا و صاحب الزمان معرفی میکنن معرفی کن. به امثال من آلودم نگاه نکن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. به گمان خودم با به عقل ناقصم با بیان اون خاطره و با بیان این نکته، انشاءالله به لطف سید الشهدا همه مخاطبان امروزمون رو بر همت بیشتر در خدمت به امام حسین در محرم و سفری که پیش رومون هست تا نهم ربیع که انشاءالله به احترام امام زمان و به شادی دل حضرت زهرا، نه به خاطر اینکه اعضای امام حسین تموم میشه، اعضای امام حسین هست تا ولیش، ولی خونش بیاید و انتقام را بگیرد، ولی به احترام شادی حضرت زهرا تا نهم ربیع انشاءالله تا میتونیم خدمت به امام حسین علیه السلام رو پیگیری میکنیم. و بعد هم همینطور که عرض کردم، امام حسین مال همه روزهای ساله، صبح عید قدیرش هم آدم میتونه با روزه بر امام حسین شروع کنه، صبح روز جمعهش هم میتونه بر گریه بر امام حسین شروع بکنه. امام حسین ماره همه ساله. امام حسین امام زمان هم صبح برش گریه میشود، هم شب برش گریه میشود. حالا ما هر چقدر امام زمانی تر باشیم انشالله به این مقید تریم. منتظر مطالب نیکوی بزرگواران در گروه مربوطه در خدمت به امام حسین علیه السلام هستیم. انشالله این نوبت رو با حمایت سرکار خانم مدرسی و خانم نورشاهی بهتر عمل بکنید که اون بحث کبر یه خورده از ذهنمون پاک بشه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین ولأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه نوبت دیگه از طرف پدر مادرایی که ما رو با امام حسین مأنوس کردن، دستشون از این دنیا کوتاه شده. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. انشالله در تحت قبه امام حسین و اونجا بخوانیم. اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم اجعلنا من خير عباده وانصاره والمستشهدين بين يدي يا رب الحسين بحق الحسين. اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين. اشف صدر الحسين بظهور الحجة. با دلتون برین زیارت بر اساس بحثی که عرض کردیم ذریح مقدس امام حسین رو بگیریم، این رو با هم بخوانیم. یا رب الحسین بحق الحسین. اشف صدر الحسین بظهور الحجة. اگر بچه هاتون اطرافتون هستن بگین اونا هم دستاشو رو بلند کنن. یا رب الحسین بحق الحسین. اشف صدر الحسین بظهور الحجاب. خدایا اگه یه دعای مستجاب جمع ما داره در سر تا سر دنیا، هر کدوممون هر جایی ساکن هستیم، اون دعای مستجاب ما رو این دعا قرار بده. قلبمون به زیارت امام حسین رفته، تحت قبه امام حسین ذریع مولا رو گرفتیم. یا رب الحسین بحق الحسین. اشف صدر الحسين بظهور القجة. خدایا میخوایم قسمت بدیم به اون لحظه ای که بر پهلوی آقامون امام حسین نیزه ای فرود کردن آقا به زمین افتاد. یا رب الحسین بحق الحسین. اشف صدر الحسین بظهور الحجة. خدا تو رو قسم بدید به لحظه تنهای بی بی زینب در حضرت آشورا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. خدا ان شاء الله به برکت دعای بر فرج امام زمان بیماری های جسمی و روحی همه ما را، همه دوستان امیرالمومنین شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. بخوانیم سوره حمد رو، خصوصا برای بیماران سفارش شده از دوستان امیرالمومنین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.